یک جامعه مخاطب بسیار گسترده و چه حمایت و چه همراهی شده با این ورزشکار مسلمان به جهت هم موفقیتی که در میدان ورزش داشته و هم به جهت پایبندی که این ورزشکاران به موازین اخلاقی از خودشون نشون دادن. و این تأثیر رو خب ما کامل میتونیم رصد بکنیم و به عینه و ملموس ببینیم. لذا یا مثلا شخصیتی مثل کریم بنزما رو شما در رئال مادرید ببینید،
بله،
یا در واقع مسعود اوزیلی که خب در آرسنال بود و چقدر در واقع مورد توجه و مطرح بود و یه وجه مهم این مطرح بودن و مورد توجه بودنش هم واقعا به جهت همین اعتقادات دینی و مذهبی و پایبندیش به اسلام بود که خب خیلی تاثیرگذار بود. و حتی من میخوام یکم فراتر هم برم، ما در واقع تیم‌های ورزشی در واقع مسلمانی که تونستن در رقابت‌های بین‌المللی خوش بدرخشن و در از خودشون در واقع چهره موفقی نشون بدن، اینها هم در این جهت خیلی تاثیرگذار بودن. من میخوام به موفقیت تیم ملی مراکش در همین جام جهانی اخیر اشاره بکنم که خب دیدیم این تیم تونست در این موفقیت یه چهره متفاوتی نسبت به سایر تیمها از خودش در جام جهانی نشون بده و خیلی در سطح جهان از این تیم و در واقع رفتارهای جمعی این تیم استقبال شد و مورد توجه قرار گرفت. یا حتی تیمهای ملی کشور خودمون، های نوروزی عزیز، بالاخره ما در سطح جهان تیمهامون مطرح بودن. میخوام به تیم ملی والیبال نشستمون اشاره بکنم که وقتی توی المپیک، پارا المپیک ها یا مسابقات جهانی موفق عمل کرده و تونسته در قله قرار بگیره، رفتارهاشون و در واقع اون کارهای آیینی و مناسکی که انجام دادن چقدر تونسته تاثیرگذار باشه. یا ورزشکاران موفق خانوم خودمون رو بگم که بالاخره تونستن با رعایت چارچوب‌ها و موازین اسلامی بالاخره در رده‌های بالای جهان قرار بگیرن و این چقدر تونسته در بین علاقه‌مندان، تماشاگران، رسانه‌ها تأثیر ایجاد بکنه و مورد توجه قرار بگیره. من یادم میاد در پارالمپیک ریو وقتی خانم نعمتی تونست افتخار آفرینی رو داشته باشه و مدال طلا بگیره، چقدر در بین تماشاگران از یک محبوبیت خاصی برخوردار شد و چقدر مورد توجه قرار گرفت. لذا میخوام عرض بکنم که این تقید به چارچوب ها و ارزش های دینی، اعتقادی و اسلامی که در عمل هم بروز و ظهور پیدا کرده و دیده شده توسط در واقع تماشاگران، توسط رقبا، توسط همه کسانی که دستن در کار بودن، مورد توجه قرار گرفته، مورد احترام قرار گرفته و تأثیرگذار بوده. حتی ما الان در ماه مبارک رمضان میبینیم ورزشکاران مسلمانی که در این بازی میرسن به وقت افطار، این احترام براشون قائل میشن که بتونن در همون وسط بازی با در واقع قطع موقت بازی اینها بتونن افطار بکنن و در واقع به این آیین اسلامی و به این مناسک اسلامی خیلی توجه میشه، حتی در کشورهایی که
بله.
این موضوع گاهی اوقات موضوعیه که به نوعی در ورزش ازش پرهیز میشه و در واقع
حتی بعضا مورد هجمه هم شاید قرار بگیره.
بله، به نوعی مورد بی‌توجهی قرار میگیره. لذا این به نظرم تأثیری بوده که این ورزشکاران مسلمان تونستن هم در موضع اون کار حرفه‌ای ورزشیشون و هم در موضع این در واقع جایگاه اسلامی و اعتقادی خودشون در بین مردم و اون مجموعه‌ای که حضور دارن ایجاد بکنن.
خب آقای دکتر احمدی، چون ما شاید بخشی از تمرکز برنامه امروزمون در مورد معرفی مشاهیر ورزشی است که به دین مبین اسلام مشرف شدن، من میخوام یه مداری ریشه‌ای تر هم بحث شما رو بشنوم، از این حس که خب به هر حال میگن دین اسلام کامل ترین دینه و همه ادیان هم قابل احترام هستن و تمام پیامبران اولوالعزم هم مورد احترام مسلمانان جهان. اما وقتی ریشیابی میکنیم اینکه برخی از ورزشکاران میان و به سمت اسلام میرن، احساس این هستش که به هر حال برای پوشش یک خلأی اتفاق میفته، خلأی که احساس میکنن با مسلمان شدن ممکنه که اون خلأ رو پوشش بدن و زندگی بهتری داشته باشن. خب به هر حال کاسیوس کلی بود که تبدیل به محمد علی کلی شد، قبل از اونم یک مسیحی معتقد بود اما برای اینکه به ارتقای وضعیتی برسه مسلمان شد. و شاید یکی از ویژگی هایی که در اسلام وجود داره روحیه مطالبه گری است، یعنی با توجه روحیات و ویژگی های شخصیتی کاسیوس کلی سابق و محمد علی که ازش یاد میشه، این روحیه مطالبه گری و تسلیم نشدن و مقابل ظلم و زور در واقع دستا رو به علامت تسلیم بارو نبردن شاید جز ویژگی بود که باعث شد که ایشون بیاد به سمت دین اسلام. یک مثال دیگه متفاوت هم وجود داره در مورد مایک تایسون. خب مایک تایسون یه قهرمان بوکسی هست که خب زندگی خیلی جالب توجهی نداشت، روحیات پرخاشگرانه، اختلافات شدیدی که در ازدواج‌های متعددش داشت، درگیری‌هایی که اتفاق می‌افتاد در زندگیش و به هر حال یک سری پرونده‌های غیر اخلاقی که همیشه از این ورزشکار ما سراغ داشتیم، اما او هم مسلمان شد. من این دو تا مثال رو عرض کردم، تحلیل شما رو تو این زمینه هم دریافت کنیم خالی از لطف نیست که علت گرایش به اسلام رو در اون خلأهایی که در زندگی‌های چنین افرادی هست احساس می‌کنید برای کامل‌تر شدن یا دلایل دیگه وجود داره؟ خدمت
شما عرض کنم جناب نوروزی، وقتی ما در رابطه با بحث دین و اعتقادات دینی صحبت میکنیم، خب طبعا ادیان الهی یک سیر تکاملی رو طی کردن.
بله بله.
و به جهت این سیر تکاملی طبعا آخرین پیامبری که مبعوث شده و دین رو عرضه کرده پیامبر بزرگوار اسلام هست و خب دین اسلام از طریق ایشون عرضه شده، ترویج شده و خب همه‌گیر شده و ما قریب به 2 میلیارد امروز مسلمان رو در دنیا شاهد هستیم.
بله.
طبعا کسی که میره سراغ دین و این در واقع با مطالعه صورت میگیره بدون شک کامل‌ترینش میتونه در اسلام بروز و ظهور پیدا بکنه و بتونه تمام نیازهایی که انسان به لحاظ دینی داره و بتونه از طریق دین مبین اسلام این نیازها رو کامل پوشش بده و در واقع نیاز خودش رو برطرف کنه. بنابراین به نظر من خود دیندار بودن یک ارزشه و اینکه در واقع افراد یک اعتقاد قلبی و درونی و باطنی به وحدانیت خدا و در واقع اینکه خداوند برای هدایت بشر راهنماهایی رو در مقاطع زمانی مختلف ارسال کرده و اونها رو به نبوت رسونده و این در واقع سلسله تا پیامبر خاتم ادامه پیدا کرد و طبعا کامل‌ترینش در شخصیت پیامبر خاتم و در دینی که پیامبر خاتم عرضه کرده کاملا قابل دسترس است و از این جهتی که ما می‌بینیم در واقع این گرایش داره روز به روز هم بیشتر میشه و کسانی که به این دین مشرف میشن در واقع یه زندگی متفاوتی نسبت به گذشته برای خودشون انتخاب میکنن، در همه در واقع شرایط زندگیشون هم این تغییر رو ما کاملا مشهود میبینیم و شاهد هستیم. لذا همونطور که شما اشاره کردید زندگی و این ورزشکاران مطرح قبل از اینکه به دنیا اسلام مشرف بشن و بعد از اینکه مسلمان شدن کاملا قابل رصد هست و تغییراتی که در واقع شخصیت و اون منش و رفتار اینها ایجاد میشه رو ما کامل میتونیم با همه وجود ببینیم. از طرف دیگه خب برخی از این ورزشکاران مسلمان هم دیدم آقای نوروزی اصلا خانوادتن و نژادن ریشه های دینی و اعتقادی و مذهبی و حتی اسلامی داشتن.
بله.
ما با دو گروه از ورزشکاران در این رابطه مواجه هستیم. خب بالاخره یه سری ورزشکاران مهاجری که به لحاظ تبار مسلمان بودن و در واقع اینها الان در کشورهای اروپایی زندگی میکنن و علارغم زندگی در یک کشور اروپایی خب به اعتقادات خودشون پایبند هستن و بسیار مقید به رعایت اون اعتقادات. یه سری هم ورزشکارانی هستن که نه، در واقع بر اساس تبار خودشون و بر اساس اون اعتقادات خانوادگی و در واقع تباری خودشون مسلمان نشدن، خب جا انتخاب کردن این دین رو. اینها هم در واقع تاثیرگذاری خاص خودشون داشتن. سرجم اینها همونی که در واقع اول صحبت مطرح شد، این که برای دیندار بودن و برای اینکه یک آیینی رو برای زندگی بهتر و زندگی سعادتمند انتخاب بکنیم، طبعا باید بریم سراغ کاملترینش و طبق همه مستندات، طبق همه در واقع تحقیقات و مطالعات و طبق آنچه که در قرآن و در فرمایشات پیامبر اکرم و همه معصومین در واقع در این رابطه مطرح شده، خب میرسونه که دین اسلام در واقع اومده سایر ادیان رو کامل بکنه و وقتی شما سراغ کامل ترین بروید، طبعا هر آنچه که قبلا بوده رو هم نیز در اختیار خواهید داشت.
بسیار خیلی ممنونم جناب دکتر احمدی عزیز از اینکه همیشه محبت دارید نسبت به ما رادیو ورزش. بی‌نهایت سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، خیلی ممنونیم که همراهی می‌فرمایید با برنامه به اضافه ورزش. همونطور که عرض کردیم برنامه امروزمون اختصاص داره به معرفی به نوعی مشاهیر ورزشی که به دین مبین اسلام مشرف شدن. مثالایی رو در دل برنامه زدیم، ارتباطی هم برقرار کردیم. برای اینکه بیشتر صحبت کنیم در مورد موضوع، خواهش کردیم از جناب دکتر رضا شجی که معرف حضور علاقمندان رادیو ورزش هستند، به دفعات ما در برنامه‌های مختلف به عنوان کارشناس ورزش خدمتشون بودیم و تجربیات و پژوهش‌هایی که ایشون در این حوزه داشتن هم میتونه به بحث ما کمک کنه. آقای دکتر شجی درود بر شما، وقت جناب علی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب نوروزی عزیز، خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض ادب دارم. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای دکتر شجی، ما یک سری ورزشکار در طول تاریخ داشتیم که حالا برخی از اونها خیلی شاخص هستن، برخیشون شاید کمتر شناخته شده باشن. حالا مثالایی مثل محمد علی کلی، مثل کریم عبدالجبار، مثل نمیدونم حتی مایک تایسون یا نفرات دیگه وجود داره که اینها به هر حال به دین مبین اسلام مشرف شدن و دین اسلام رو به عنوان دین اصلی خودشون پذیرفتن. بعضن هم تغییر اسامی هم ایجاد شد. یک تحلیلی به صورت کلی اول برای ما و شنوندمون ارائه بدید که علت این که این ورزشکاران اصلا به سمت و سوی در واقع دین اسلام رفتن چی است؟ یعنی چه ویژگی هایی وجود داشته یا چه خلأهایی در زندگی های این افراد وجود داشته که فکر میکردن با گرویدن به دین مبین اسلام میتونن اونها رو پوشش بدن؟ بفهمید.
خیلی تشکر میکنم از شما که موضوع بسیار جذاب رو انتخاب کردید.
خواهش.
بعد ترتیب همونطور که میدونید دین مهمترین ماموریتش این هستش که راه و روش زندگی افراد به اونها نشون میده و اون چیزی که مسلم هست دین اسلام به عنوان کاملترین دین اون معنا و اون مفهومی که انسان در زندگی دنبال خودش به دنبال اون هست رو تقدیم میکنه به انسان، و اگر هر چقدر انسان به این دین رو با نگاه عمیق‌تری بنگره میتونه معنویات و اون آرامشی روانی که یک انسان برای زندگی نیاز داره رو از طریق این دین کامل به دست بیاره. و به همین دلیل هم شما میبینید که امروز شاهد افزایش روزافزون گرویدن بسیاری از مردم ادیان مختلف به این دین هست. اما ورزشکاران به عنوان الگوهای اجتماعی در معرض توجه جوانان و نوجوانان قرار دارن و در این حال هم خودشون به نقطه‌ای میرسن که باید انتخاب بکنن راه و روش زندگی خودشون رو. بنابراین به نظر میرسه که از بین ورزشکاران بسیاری که وجود داشتن، قهرمان شدن، اسطوره شدن، چهره شدن، اون دسته از ورزشکارانی که عمیق‌تر بودن، میخواستن صرفا دوره قهرمانیشون به مدال و سکو ختم نشه، اومدن و نگاه عمیق‌تری نسبت به مفهوم زندگی کردن و با مطالعه و جستجو در بین ادیان الهی متوجه شدن که دین اسلام دین بسیار کاملی هستش که میتونه بخشی از اون خلأها و پازل‌های و پاسخ‌هایی که اونها به دنبالش هستن و پاسخی برای اون نداشتن رو در این دین پیدا بکنن، و به همین دلیل به دین اسلام روی آوردن. و اتفاقا روی آوردن اونها به دین اسلام باعث شد که خیلی عظیمی از طرفداران و هواداران اونها نسبت به این دین حساس بشن، تحقیق کنن، و خیلی هاشون هم به دین اسلام گرایش پیدا بکنن. بنابراین موضوع گرویدن اصولها و مشاهیر ورزشی به اسلام بسیار موضوع مهمی است، به نحوی که امروز بسیاری از مراکز تحقیقاتی دارن تو دنیا در خصوص نقش ورزشکاران در اصلاح تصویر ذهنی عموم مردم مطالعه میکنن، و یکی از این مطالعاتشون که در اذهان مردم وجود داره آگاهی از دین هستش. و افکار عمومی بسیار مهمه که مردم چقدر نسبت به دین آگاهن، و اتفاقا نقش ورزشکاران در این زمینه خیلی مهمه. دیگر نقش مهمی که امروز ورزشکاران که اسلام رو دارن ایفا میکنن، مبارزه مقابله با اسلام حراسی سازمان یافته و گسترده هستش که داره توسط دستگاه‌های تبلیغاتی غرب انجام میشه. و اتفاقا این ورزشکاران به میزان بسیار زیادی این فرایند اسلام حراسی رو خونسا میکنن و کار رو پیش میبرن.
بله، حالا تو این مثالایی که در بین قهرمانان وجود داره و حالا در طول برنامه ما مثال زدیم قبل از ارتباط با شما، ما دو نمونه تقریبا متفاوت رو از نظر شخصیتی در یک رشته ورزشی میبینیم. یکی شخصی مثل کاسیوس کلی که به هر حال تبدیل میشه محمد علی کلی بعد از مسلمان شدن، و شخصی مثل مایک تایسون که او هم در واقع مسلمان میشه. اما خب محمد علی کلی که یک شخصیت نرمالتر و انسانیتری رو ازش سراغ داشتیم قبل از حتی مسلمان شدن، و مایک تایسونی که یک شخصیت پرخاشگر و بعضن مشکلدار در حوزه مباحث اخلاقی هم رو شناخت داشتیم و حالا او هم تبدیل به مسلمان شده. اگه بخوایم این دوتا رو مثال بگذاریم، فکر کنید که چه خلأهایی رو در زندگی خودشون احساس کردن که فکر کردن با رفتن به سمت سوی اسلام میتونن این خلأها رو پوشش بدن آقای دکتر؟
ببینید، قهرمانانی در این سطح اتفاقا به لحظه‌ای میرسن که متوجه میشن جسمشون به عنوان مهمترین ابزاری که اونها رو به اوج قله‌های موفقیت و افتخار رسونده، این جسم هستش که با سرعت زیادی رو به افول هست. و اونها به دلیل اینکه بخش عظیمی از افتخاراتشون رو مدیون این قدرت جسمانی خودشون هستن، و اتفاقا از محلال این قدرت جسمانی رو لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه احساس میکنن. بنابراین از اون طرف به دنبال یک کلیدواژه بسیار مهمی هستن که بتونه اونها رو در مسیری که اومدن آرام بکنه، و اون واژه نیست جز ایمان. و اتفاقا اون ایمان که در میگرده اون امنیت روانی که یک قهرمان دنبالشه، و دین بهترین محملی هستش که میتونه یک امنیت روانی رو برای یک قهرمان، یک اسطوره در اوج فراهم بکنه. و به همین دلیل هستش که در کتاب ورزش در اسلام و جوامع مسلمان که محققین بسیاری هم در تدوین این کتاب بسیار مشهور نقش داشتن، این هستش که ورزشکاران بهترین سفیران برای ایمان هستند. به نحوی که اگر ما امروز بخوایم یک نقطه ضعف رو برای جامعه بشری اشاره بکنیم، این است که جامعه بشری به دلیل آلوده شدن به یک سبک زندگی مصرفی، فناوری، نتیجه گرایی و موارد اینچنین، روز به روز بیشتر از دست میده ایمانه، و به همین دلیل به دلیل نداشتن ایمان نمیتونه تغییرات جهان پیر رو هی میخواد دلیلی پیدا کنید، دلیلش رو پیدا نمی کنید و نمیتونید در تغییرات رو پیش بینی بکنید، آینده رو پیش بینی بکنید، و در نتیجه شما استرس شما و اضطراب شما در جهان هستی نیست، جهان شما بیشتر میشه. بله. این قهرمانان با انتخاب اسلام به نظر من مسیر و دریچه یا پنجره به سمت ایمان رو برای خودشون باز میکنن، امنیت روانی بیشتری پیدا میکنن، به خاطر که میدونن که بدن معبدی است که رو به افوله و باید به جای دیگری چنگ بیاد.
بله. و فکر میکنید که این روند رفتن به سمت دین اسلام و مشرف شدن همچنان ادامه دار باشه، با عنایت به این که به هر حال حجمه هایی معمولا صورت میگیره و سمپاشی هایی همیشه نسبت به جهان اسلام و دین اسلام در سطح بین الملل وجود داشته؟
بله، ولی به نظر من امروز ورزشکاران مسلمان مسئولیت های سنگین تری دارن.
بله.
اونها ابتدا باید حضور اسلام در عرصه جهانی رو دارن نمایندگی میکنن به عنوان سفیر و به عنوان کسی که تاثیرگذار بر افکار عمومی جهانه، میتونن نقش مثبتی رو در مقاومت در برابر اسلام حراسی ایفا بکنن.
ده.
یک مثال خیلی جذابش آقای ناظم قادری، بازیکن کانادایی هاکی روی یخ بود که وقتی جام استنلی رو به دست آورد، پس از اینکه اون رو برد لندن و وارد مسجد کرد.
بله.
و خیلی اصرار داشت که جام قهرمانی رو به یک مسجد ببره و اتفاقا این کارش بسیار رسانه‌ای شد و بسیاری از جوانان کانادایی و انگلیسی به شخصیت الهام بخش اون پی بردن. اتفاقا بسیار تاثیرگذار بود رفتارهای اینچنینی و هست در روی مقابله با نجات پرستی که امروز جهان غرب بسیار در خصوص موضوع اسلام یک نگاه نجات پرستانی هم نسبت به مسلمانان همچنان وجود داره، و برابری نقش ورزشکاران مسلمان بسیار کلیدی، محوری و مهمه، و امروز ما میبینیم که چقدر این موضوع داره روز به روز گسترش پیدا میکنه. ورزشکاران مسلمان میتونن تصاویر غلطی که از سیمای اسلام وجود داره از بین ببرن. به عنوان مثال تأثیری که آقای آنگلو کانته باشگاه چلسی لندن منتقدان و اون تأثیر در خصوص روزه و آگاهی بخشی در خصوص روزه رو در واقع بسیار افزایش داد. و البته بازیکنان مسلمان دیگری مثل آقای مسعود اوزیل، آقای سفیان بوفال و ورزشکارانی که مثل محمد صلاح.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر شجیع عزیز، سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم و آرزوی توفیق داریم. خدا نگهدار شما. دوستان عزیز خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم که امروز هم وقت گذاشت و برنامه به اضافه ورزش رو شنیدید. سعی کردیم که با تعدادی از مشاهیر دنیای ورزش که به دین مبین اسلام مشرف شدن شما رو آشنا کنیم، هرچند که بعضی از اسامی معروفی بود و خیلی از شما هم در جریان این اسامی قرار داشتید. خیلی ممنونم. تا فردا که خدمت برسیم شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. یا علی و خدا نگهدار.
لحظه به لحظه با رویدادهای مهم ورزش ایران. ثانیه به ثانیه با لحظات حساس ورزشی جهان. فقط با یک شبکه رادیویی در سرتاسر ایران، شبکه ورزش. شبکه رادیوی ورزش در سرتاسر ایران. ورزش برای همه در همه جا. شبکه ورزش موج اف ام سرتاسر ایران.
پیش از اینکه تهران از شهری کوچیک به یک کلان شهر بزرگ تبدیل بشه، مردم شهر تابستونا برای فرار از گرمای دشت تهران به ارتفاعات شمال شهر و مناطق ییلاقی دامنه البرز می‌رفتن. از همون ایام تا همین امروز یکی از مقاصد گردشگری تهران منطقه رودبار قصران و محله‌های مختلفش بوده، جایی که ورزش‌های زمستونی انگار در خون مردم بومی شد و قهرمانای زیادی ازش برخاستن. من یه مستندسازم و این بار میخوام از زندگی جوانی مستند بسازم که اصالتاً اهل محله دربنسر همین ییلاقه. جوانی که فقط در اسکی و فوتبال و والیبال اهل هنرنمایی نبوده و هنرهای دیگه‌ای هم داشته. پس همراه من و دوستم باشید که میخواییم با خانوادهش هم صحبت بشیم.
بله.
سلام.
سلام.
وقتتون بخیر. منزل شهید بلوکان.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام. حالا شما چطوره؟ خوب هستید؟ صبحتون بخیر. ببخشید مزاحمتون
شد. خانواده آقا خلیل رجب بلوکات اهل محله دربنسر بودند و به همراه خانواده و دو تا عموی دیگه ساکن یه خونه در محله نارمک. قاسم پسر اول خونه آقا خلیل بود. معلم ها و دانش آموزای دبستان سعدی و مدرسه فجر نارمک قاسم رو به چند تا چیز میشناختن: هوش، استعداد، نمره های بالا، خط خیلی خوش، نقاشی های عالی، صوت و تلاوت زیبا و هنرنمایی و گل کاشتن توی فوتبال و گل کوچیک.
اون اول بچه هم نارمک بودیم، کلن نارمک زندگی میکردیم. اونجا متولد شدن، سال 1344 به دنیا اومدن، تولدشون هم برج چهار بود. برج